حقوق بنیادینشون میتونه مصداق آزار و اذیتی باشه که جنایت علیه بشریت دانسته بشه. اینها مواردی هست که ادامه پیدا کرد. چیز دیگه‌ای که اتفاق افتاد در دوره آقای رئیسی این هستش که اون شیوه های سرکوبی که همیشه وجود داشته معمولا در حول و حوش اون یک پروپاگاندای بسیار قوی شکل میگرفت که دولت تلاش میکرد، حکومت تلاش میکرد که اونها رو به شکلی توجیه بکنه. این توجیه در جهت این بود که نشون بده که در واقع آن چه که رخ میدهد یک روند قانونی است. الان کاملا تغییر کرد، به نظر میاد که مسئله و جایگاه قانون در جمهوری اسلامی دیگه کاملا وارونه شده، یعنی نقض حقوق بشر در فاحش ترین شکل خودش رخ میده، قانون بر پشت سر اون میاد که این رو به یک شکلی در واقع حمایت بکنه و قانونی جلوه بده. به همین صورت هستش که ما رفتارهایی میبینیم مثل اعترافگیری اجباری که داره به صورت نظاممند مجدداً برمیگرده بعد از اینکه یک زمزمه‌هایی بود برای غیرقانونی کردن اونها، و می‌بینیم که حتی به دنبال این نیستش حاکمیت که هیچ به هیچ شکلی پنهان بکنه اون فشار و عذابی رو که به قربانیان وارد میشه. اینها نشون میده که شیوه برخورد همچنان یکیست، اما اهدافی که این در واقع نقض‌های نظاممند پی می‌کنن متفاوته.
بسیار ممنون خانم. البته من نکته رو اشاره کنم که در خصوص موضوع حجاب حتما خواهیم پرداخت بهش به طور جداگانه، اما خانم ونه هاشمی، بر اساس آمار منتشر شده توسط جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، سال گذشته میلادی دست کم 280 نفر در ایران اعدام شدند. سهم دولت ابراهیم رئیسی در این میزان بالای حکم اعدام و خاستگاه حقوقی اون در ایران رو چطور تحلیل میکنید؟ خب ارتباط ما با خانم بنی هاشمی قطع شده. همین پرسش رو از شما میپرسم آقای امیر مقدم، در خصوص این میزان بالای حکم اعدام در ایران در سال گذشته میلادی که بخشش در همین دولت ابراهیم رئیسی صورت گرفته، ارزیابی شما رو میشنویم.
بله ببینید، در واقع سال گذشته میلادی 333 نفر اعدام شدند که در نیمه دوم یعنی پس از انتخابات آمار اعدام ها دو برابر نیمه اول بود و این افزایش همچنان ادامه داره. و این رو هم اضافه کنم که از این حدود 479 نفری که از زمانی که ابراهیم رئیسی در واقع وارد دفتر ریاست جمهوری شد، بیش از 200 نفر فقط از پس از اعتراضات اردیبهشت ماه یعنی در این 3 ماه گذشته انجام گرفته، یعنی که اعدام ها در واقع رابطه نزدیکی با اعتراض دارند. در مورد اختیارات ریاست رئیس جمهور، خب در زمینه اعدام اختیارات محدودی داره، در رابطه با اعدام های ملأ عام در واقع رئیس جمهور یا نماینده رئیس جمهور در شورای تأمین امنیت استان ها فکر کنم اسمش باشه، اونها میتونن وتو کنن و میبینیم که پس از بیش از 2 سال در زمان ابراهیم رئیسی اعدام های ملأ عام آغاز شدند و در واقع چندین نفر دیگه هم در صف اعدام در ملأ عام هستند. یعنی که از اون محدود اختیاری که رئیس جمهور داره در زمین اعدام، ایشون استفاده کرده که اعدام ها رو بیشتر کنه، یعنی اعدام های ملأ عام رو. ولی بازم باید تاکید کنم که اگه به اعدام میخوایم نگاه کنیم، آمار اعدام ها در 1 سال اول حسن روحانی حدود 800 نفر بود و من فکر نمی کنم، همطور بازم تکرار کنم حرف خودم رو، که این که چه کسی رئیس جمهور هست تأثیری روی آمار اعدام داشته باشه، ولی این نیاز نظام به ارعاب جامعه است که تعیین میکنه و رئیس جمهورها هم همشون، یعنی همه رؤسای جمهوری که ما داشته ایم حداقل در این 20 سال گذشته، خط نظام رو پیش میبرند و هیچ گونه انتقادی نمی کنند، چون که این در واقع قوه قضاییه که در مورد مجازات ها تصمیم گیری میکنه، ولی اینا همه در یک خط هستند و اون خط اصلی نظام.
بسیار ممنون خانم بنی هاشمی، با ما هستین شما؟
بله
ارتباطمون قطع شد با شما. من پرسش که قرار بود از شما بپرسم از آقای امیر مقدم پرسیدم، ولی نظر به اهمیت اعدام ها در ایران، همین پرسش رو هم باز از شما میپرسم. همونطور که شنیدید آقای امیر مقدم گفتن که این خط نظام هست موضوع اعدام ها در ایران و حالا خیلی مستقیم نمیشه نقش رئیس جمهور رو در خصوص اعدام ها مد نظر قرار داد. ارزیابی شما چه هست از میزان بالای اعدام‌ها در یک سال گذشته در ایران؟
ببینین، مسئله این هستش که در آمارها که نگاه میکنیم به اصطلاح در تعداد از پرونده هایی که منجر به بخشش شده، یعنی خانواده ها به اصطلاح پرونده ای رو باز کردن، پرونده علیه فردی که دست به قتل زده، یعنی منظورم در واقع پرونده هایی که در خصوص مسائل قصاص که قتل عمد بوده به اصطلاح اتفاق افتاده، ما با یک آمار بسیار قابل توجهی روبرو هستیم. نزدیک به 700 خورده پرونده رسیدگی شده نهایی شده برای اعدام روبرو شده با بخشش اولیای دم و در واقع پرونده قصاص به این شکل مخدومه شده. در کنار این موضوع ما همچنان با افزایش روند به اصطلاح اعدام‌های روبرو هستیم که در پس جرم‌های مثلا مثل مواد مخدر و جرم‌های اینچنینی به اصطلاح باهاش برخورد می‌کنیم. بنابراین اگر یه نگاهی به این آمارها بکنیم متوجه می‌شیم که سطح عمومی آگاهی جامعه به اون اندازه‌ای رسیده که جامعه آماده این هستش که از یک سری از احکام اعدام به اصطلاح صرف نظر بکنه، ولی جامعه سیاسی و در واقع جامعه قضایی همچنان تلاش میکنه که موضوع اعدام‌ها رو در دستور کار بذاره. همون نکته‌ای رو که به اصطلاح آقای امیر مقدم به خوبی اشاره کردن در ارتباط با ارعاب، یعنی در هر شرایطی، در شرایط کرونا، در شرایط معیشتی سخت مردم، آن چیزی که اصلا از کار نمیافته در جمهوری اسلامی در این 43 سال مسئله دستگاه به اصطلاح اعدام هستش که همچنان به کار خودش ادامه میده. و باز در کنار اعدام میخوایم بگیم که از حقوق دیگری که ما میتونیم بهش اشاره بکنیم که در واقع دولت شاید میتونست روش به اصطلاح اثراتی بذاره، مسائل قوانینی هستش که به اصطلاح کشیده میشه به مسئله قتل‌های ناموسی، به مسئله قتل‌های به اصطلاح زنکشی و مسائل این چنینی که من با وجود اینکه در واقع میتونم بگم که خب دستگاه مجریه تا یه اندازه اعتقاد کلی ما این هستش که باید منفک و مستقل از دستگاه قضایی انجام بده کار خودشو، ولی با این وجود میبینیم که در این رابطه هم به اصطلاح با مسائلی که در سطح جامعه ایجاد شده ما با یک آمار بسیار وحشتناکی در این زمینه هم روبرو هستیم. یعنی مسئله به اصطلاح خشونتی که در جامعه از طریق احکام به اصطلاح تزریق میشه به جامعه، مثل خشونت مسائل اعدام و اینجور احکام، در کنار این که به اصطلاح مسائل روانی و مسائل سلامت و بهداشتی افراد شهروندان هم میبینیم در جایی داریم میرسه که با قطعای شخصی بسیار زیادی هم روبرو هستیم.
بسیار ممنون آقای شمس. خانم منی هاشمی اشاره‌ای داشتن به دو گزاره، خشونت و ارعاب. میدونیم که هم خشونت با حقوق بشر منافات داره و هم خشونت میگن که خشونت میآفرینه، اما الان صحبت از ارعاب هم هست در ساختار قضایی جمهوری اسلامی به خصوص در این یک سال گذشته. کمی در این رابطه دوست داشتم که ارجابی شما را هم بدونم در خصوص ارعاب منظورم هست.
من معتقدم که تمامی بدنه اون مجموعه نقض‌های حقوق بشری که به صورت نظام‌مند در جمهوری اسلامی اتفاق میفته با هدف ارعاب صورت میگیره. بخش عمده از این رفتارها، بخش از عمده از رفتاری که از جانب حاکمیت سر میزنه کاملا با محوریت و هدف ارعاب انجام میشه، از جمله شکنجه ها، از جمله مجازات های وحشیانه و غیر انسانی از مثل قتل دست و قتل عضو و از جمله اعدام ها. از طرف دیگه حاکمیت در حداقل چند ساله اخیر بعد از آبان 98 به این سو تلاش خیلی بیشتری کرده نسبت به قبل برای اینکه از دستگاه پروپاگاندای خودش برای ایجاد نفرت علیه گروه‌های مختلف استفاده کنه و برای اینکه فرایندی رو شروع بکنه که ما میتونیم بهش بگیم فرایند اقلیت سازی، یعنی مدام گروه‌های اجتماعی رو درون جامعه ایران هدف بگیره، اونها رو به حاشیه برونه، از طریق قوانین اونها رو در واقع تضعیف بکنه، شرایط اقتصادیشون رو، شرایط معیشتیشون رو، حقوق دسترسیشون رو به عدالت، دسترسیشون رو به حقوق اجتماعی و قضایی محدود بکنه. همین اواخر ما همین چند روز پیش این اخباری که درباره تخریب خانه‌های بهائیان میشنویم بخشی از این رفتارهاست. در واقع سعی میکنه که با این رفتارها خشونت غیر دولتی یا خشونت شبه دولتی و نیمه دولتی رو هم علیه گروه‌های اجتماعی که هدف خودش هستن بیشتر بکنه. و نهایتاً اتفاق دیگه‌ای که میفته که به این ارعاب و خشونت بسیار مرتبط هست این هستش که اون روندی که از ابتدای انقلاب تا به کنون وجود داشته برای دشمن، برای تعریف کردن دشمن و مفهوم در واقع ایجاد یک مفهوم دشمن، این فرایند دشمن آفرینی شدت پیدا کرده، گسترده تر شده و گروه‌های رو شامل میشه که پیش از این شامل نبود و در واقع عواقبی رو هم برای اون گروه‌ها به دنبال میاره که پیش از این نبود. روند سرکوب دولتی و نیمه دولتی که برای مثال علیه زنان وجود داره با توجه به اینکه در قلب اعتراضات مدنی و سیاسی قرار دارن در حال حاضر و همینطور سایر اقلیت‌های قومی و مذهبی، این نشون میده که شرایط رو حاکمیت به سمتی داره پیش میبره که هر جایی که امکان این رو نداره که با در واقع اون چهره آشکار خودش دست به سرکوب و ایجاد وحشت بزنه، از طریق ایجاد نفرت و تقابل‌های خاصی که با در واقع تقویت تعصبات مذهبی، تعصبات فکری و قومیتی میتونه یا جنسیتی میتونه ایجاد بکنه، این کارا رو بکنه و جاهایی که میتونه از خلأ قانون استفاده بکنه برای اینکه فشار رو بعد گروه ها افزایش بده، از جمله مثلا نبود قوانین حمایتی برای زنان، برای اقلیت ها که این امکان رو میده که هر شکلی از خشونت که علیه این گروه ها اعمال میشه بدون متضاد بمونه.
بسیار ممنون. چون کم کم به پایان این میز گرد داریم میرسیم، من پرسش پایانی رو از هر کدوم از مهمانان گرامی خواهم داشت. آقای امیر مقدم، بفرمایید که گفتمان حقوق بشری و همین حقوق شهروندی رو درون ساخت حاکمیت فعلی از جمله همین دولت ابراهیم رئیسی چطور میبینید؟ آیا میشه اصلا این گفتمان رو در این دولت به پیش برد؟
متاسفانه جواب کوتاه به سوال شما منفیست. ببینیم، حالا در این 20 و چند سال گذشته که صحبت از اصلاحات هم بوده، همیشه یعنی به جز دوره احمدی نژاد، ولی در دو دوره دیگه آقای خاتمی و روحانی، ریاست جمهوری در واقع نقش نهادی رو ایفا کرده که خواستار بهبود وضعیت هست، ولی قسمت‌های تند نظام به اصطلاح خودشون این اجازه رو نمیدند. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به وضوح دیده که دیگه این ترفند اثری نداره، به خصوص بعد از اعتراضاتی که در سال 96 و 98 شد. به همین دلیل در واقع امید کاذب به مردم از طریق یک رئیس جمهوری که گفتمان متفاوتی رو پیش میبره، در هرچند که عملش همراه با نظام است، این در واقع این وانمود رو دیگه نمیکنه نظام. و من فکر میکنم که ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که در دولت آقای رئیسی بهبودی در وضعیت حقوق بشر ایجاد بشه، مگر اینکه وضعیت حقوق بشر آنچنان در اولویت جامعه جهانی قرار بگیره که به خاطر فشار از بیرون و از داخل، در واقع از جامعه مدنی در داخل کشور و از طرف مردم، مجبور شند که وضعیت حقوق بشر تا حدی بهبود پیدا کنه. ولی رئیسی و دولتش به خودی خود نه چنین خواستی رو دارند و نه چنین امکانی رو دارند.
بسیار ممنون. خانم بنی هاشمی، من پرسش پایانی رو هم از شما میپرسم. بی تردید در این چند ماه گذشته فشار بر روی زنان در ایران به ویژه در خصوص حجاب اجباری بسیار خبرساز شده. به اعتقاد بسیاری از فعالان مدنی در دوره ابراهیم رئیسی، این سختگیری علیه زنان به ویژه در قبال برخی حقوق اساسیشون مثل همین حق انتخاب پوشش خیلی بیشتر هم شده. نظر شما چه است؟ در ادامه این دولت فکر میکنید که این حقوق اساسی زنان به خصوص چگونه استیفا خواهد شد؟
کنم که این یکی از همون در واقع رویه‌های سیاست‌گذاری‌هایی هستش که در واقع در دولت آقای رئیسی با آگاهی داره انجام میشه. یعنی اگر شما نگاه کنید ببینید که کشورهایی که دارای دموکراسی مناسبی هستند در واقع چه الگویی رو پیش گرفتن، مسئله رابطه نزدیک و در واقع فهمی هستش که دولت سعی میکنه از وضعیت شهروندانش داشته باشه. من فکر میکنم این موضوع در ایران به قصد در واقع داره صورت میگیره که این فهم و آگاهی از شرایط فعلی مردم وجود داره، اما همراهی، عدم همراهی اونا در واقع نشون دادن این هستش که جایگاه دولت کجا هست و جایگاه شهروندان عادی که وابسته به دولت و حکومت نیستن در چه جایگاه خاصی قرار خواهد داشت. در ادامه همون صحبتی که در بخش‌های قبلی داشتیم در خصوص مسئله ارعاب و وحشت در سطح جامعه، ما الان می‌بینیم که مسئله به اصطلاح موضوع حجاب که به نظر من موضوعیت خود حجاب هم نیست و به طور کل در واقع حقوق کلی زنان میتونیم یه جورایی در موردش صحبت بکنیم، میبینیم که برخوردهایی که داره میشه برخوردهای خشونت آمیزی هستش که در واقع جامعه رو در یک فضای ملتهبی نگه میداره و به اعتقاد من زنان امروز در ایران در واقع دارن تلاش میکنن که صحبت از حقوق از دست رفته 43 ساله خودشون بکنن و یکی از اون نمادها میتونه نماد حجاب باشه و نه اینکه فقط این موضوع باشه. موضوعات بسیار زیاد دیگه هستش که به نظر من زنان امروز به این آگاهی رسیدن که در خصوص مسائل حق الارث خودشون صحبت میکنن، در خصوص حق داشتن اینکه بتونن به راحتی به اصطلاح حق طلاق صحبت میکنن، حق کار صحبت میکنن. مسائل نابرابری های جنسیتی در ایران روز به روز به اصطلاح خودشو بیشتر نشون میده و اینا مسائلی هستش که زنان امروز دیگه، زنان امروز ایرانی اینها رو بر نمیتابه یا به یه نوعی در واقع از تحمل زنان ایرانی و دختران جوان این موضوع خارج شده. بنابراین اگر رویه آقای رئیسی و دولتش به همین شکل بخواد پیش بره، من پیش بینی میکنم که ما دو سال بسیار پر التهابی رو خواهیم داشت، برای اینکه این یک قانون کلی هستش که زمانی که دموکراسی در جامعه ضعیف میشه و فهم دولت از نیازهای مردم در واقع فاصله میگیره، اون وقت این مردم هستن که در جای جای اون کشور شروع میکنن به اعتراضات و خب ما از طرف دیگه به اصطلاح سرکوب‌های غیر عادلانه رو هم باهاش روبرو هستیم که بعضا حتی از قوانین خود قانون مجازات اسلامی که ما این هم بهش به اصطلاح انتقاد داریم برخوردها به گونه‌ای داره انجام میشه که حتی خلاف قانون مجازات اسلامی رو ما امروز باهاش شاهد هستیم. یعنی در واقع یک تصمیم گیری کاملا غیر قانونی یا فرای قانونی که در جمهوری اسلامی امروز وجود داره.
بسیار ممنون آقای شمس. پرسش پایانی شما رو هم من بپرسم. در گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر ایران که 2 ماه پیش ارائه شد به موارد نقض متعدد حقوق بشر اشاره شد، موارد متعددی آقای گوترش بهش اشاره داشته، یکی از اون موارد در خصوص فضای مجازی دیجیتال بوده و کنترل گسترده کاربران اینترنتی در ایران که اشاره‌ای داره به همون طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی. میدونیم که یکی از اهداف همین طرح هم محدودسازی فضای اطلاعاتی و آزادی بیان هست. این وضعیت آزادی بیان رو در این دوره یک ساله ابراهیم رئیسی چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید در دوره پیش از آقای رئیسی این طرح‌های محدودسازی دسترسی به انواع اطلاعات، نه فقط اطلاعات دیجیتال، آغاز شد و در این دوره داره در واقع به ثمر میرسه و من فکر میکنم که مهمترین مسئله‌ای که اتفاقا از لحاظ حقوق بشری ما باش روبرو هستیم، نه برای امروز بلکه برای سالهای آینده، همین مسئله در واقع قطع دسترسی ایرانیان به اطلاعات دیجیتال و فضای اینترنت هست. اون چه که باعث اهمیت این مسئله میشه این هستش که ما الان یک الگوی کاملا ثابت رو در سرکوب اعتراضات در ایران شاهد هستیم. به محض اینکه اعتراضاتی آغاز میشه مسالمت‌آمیز و مدنی، اولین اتفاقی که میفته این هستش که اینترنت قطع میشه یا صورت شکم میشه. حالا تصور بکنیم که این اینترنت کلا تبدیل بشه به اینترنت در واقع به شکلی خاصی از اینترنت و اینترنت داخلی، و اون وقت اولین اتفاقی که میفته این هستش که همچنان که دولت میتونه اون کارکردهای اساسی و حیاتی رو که لازم داره برای زیست ساخته خودش داشته باشه و در کنار میتونه اینترنت کاملا قطع کنه، یعنی ارتباط افراد و شهروندان میتونه قطع بکنه و سرکوب رو افزایش بده. از طرف دیگه مسئله دیگه که این خطر رو بسیار جدی میکنه این هستش که با شکل گیری به نجستن این طرح صیانت حریم خصوصی دیگه عملا در ایران وجود نخواهد داشت در حوزه فضای مجازی برای شهروندان، یعنی عملا چیزی به اسم حریم خصوصی برای شهروند ایرانی در فضای مجازی کاملا از بین خواهد رفت و این منجر به این خواهد شد که نه تنها یک وحشت عمومی رو برای ابراز عقیده و ابراز نظر در جامعه ایجاد میکنه، برای اینکه این ترس وجود داره که به راحتی این فرد میتونه شناسایی و رصد بشه و پیدا بشه و با عواقبش روبرو بشه و همین که در واقع این امکان رو به حاکمیت میده که با نهادهای مدنی با جامعه مدنی که سعی داره که فضا رو تغییر بده و در واقع تلاش میکنه برای احقاق حقوق جامعه به راحتی مقابله بکنه، بتونه یک نظارت و رصد بسیار بسیار پیشرفته‌ای رو بر تمام مکالمات و رفتارهای اونها در فضای اینترنتی داشته باشه و این در واقع تبدیل میشه به یک قلب تپنده‌ای برای اون ماشین سرکوب و ارعاب و وحشت و در واقع نقض حقوق بشری که در جامعه ایران ما شاهدش هستیم و فکر میکنم که ترسناکترین اتفاقی است که داره میفته. این رو بگذارید در کنار اینکه جمهوری اسلامی سرمایه‌گذاری‌های بسیار کلانی کرده برای این موضوع که از طریق آنچه که ما به اصطلاح بهش میگیم سانسور از طریق کاربران با استخدام نیروهایی که به ظاهر کاربر عادی هستن تلاش میکنه که رصد بکنه فعالان اینترنتی، فعالان مدنی رو، اونها رو شناسایی بکنه یا اینکه تاثیرگذاری داشته باشه بر سایت ها و فضاهای اینترنتی از طریق در واقع لشکرکشی های اینترنتی به این فضاها و سعی میکنه که روایت رو به نفع حاکمیت تغییر بده.
بسیار بسیار ممنون. میدونیم که مسائل حقوق بشری بسیاری باقی مون که بهش بپردازیم در این یک سالگی دولت ابراهیم رئیسی به بهانه بررسی کارنامه حقوق بشری او. تشکر میکنم از مهمانان گرامی، خانم پگاه بنی هاشمی حقوقدان که از تورنتو امروز با ما بودن، آقای محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران در اسلو نروژ و آقای امید شمس حقوقدان در لندن، که از همگی شما مهمانان گرامی تشکر ویژه دارم. از شما شنوندگان گرامی هم تشکر میکنم که ما رو همراهی کردید در این میزه گرد ویژه خبری از رادیو فردا. تا کمتر از حدود 25 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهم بود. تا اون زمان بدرود.
چه روی شاخه میه باز به هر اومد در کار نیست. رادیو فردا در کنار شماست.
یه روح و دو تا دل تنگی من و تو، یه عکس دو تایی قشنگی من و تو، یا دور شه یا کور بشه چشم اسود، که این همه یک دل و یه رنگی من و تو. اینه من نیمه یه جذاب تر از من، تو میتونی هی میتونی هی دل ببر از من، حال خوشنی تو با منی بمونی واسم، صد بار دیگم بلند میگم بمونی واسم، بالا بری پایین بیا چشمایی عزیزم، چشمایی که زندگی ما پای تو میریزم، بگر چه نسبتی با حد داره میگم خدایی، عزیزتر از جونمی جونمی تو چشمایی، بالا بری پایین بیا چشمایی عزیزم، چشمایی که زندگی ما پای تو میریزم، بگر چه نسبتی با حد داره میگم خدایی، عزیزتر از جونمی جونمی تو چشمایی. شده خیر سرمو زله کرده آدمو یه دور و برمو، مال تو هرچی که تو دست و بالمه، حتی به تو میدم نفس آخرمو، بالا بری پایین بیا چشمایی عزیزم، چشمایی که زندگیمو پای تو میریزم، بگر چه نسبتی با حد داره میگم خدایی، عزیزتر از جونمی جونمی تو چشمایی، بالا بری پایین بیا چشمایی عزیزم، چشمایی که زندگیمو پای تو میریزم، بگر چه نسبتی با حد داره میگم خدایی، عزیزتر از جونمی جونمی تو چشمایی.
گالری آنلاین کادر میزبان نمایشگاهی از آثار محمد آقایی فیروزآبادی با عنوان کاوشی دیداری در تهران است. این رویداد 25 عکس از این هنرمند را به نمایش می‌گذارد که با موبایل گرفته شدند و به صورت چاپ فتوشیمی سیاه و سفید نمایی از پارک‌ها، خیابان‌ها، بلوارها و محله‌ها و سردر سینماها و تئاترهای قدیمی تهران را بازنمایی می‌کنند. به نقل از محمد آقایی فیروزآبادی در توضیح این نمایشگاه آمده، تا آنجا که به یاد دارم اشتیاق من به دیدن جزئیات پیرامونم همواره با من بوده و تهران شهر من مهمترین بستر این کنجکاوی دیداری بوده است. ورود به حوزه عکاسی و توانایی ثبت این فضاها امکانی شد تا روح جاری در اجزا و نماهای این شهر بزرگ، به ویژه تقابل بافت قدیمی و در حال نابودی آن با شکل جدید بناها را دستمایه کار خود قرار دهم. کوچ از کشور و جدایی از متعلقات انگیزه ای را در من برانگیخته تا ارتباط حسیم با تهران را با نمایش بخشی از عکس‌هایم که در طول سال‌های اخیر ثبت کرده‌ام در معرض دید عموم قرار دهم. امکان بازدید از این نمایشگاه آنلاین تا 20 مرداد در سایت گالری کادر به نشانی kadrgallery.com مهیا است.
Kol kola, o an yıkıldım yere. Sen de
son veriyorum, pişman sanıma. Geri adım attıramıyorsun gururuna. Yap bir güzellik be, gel kan hadi kalbime. Dön kavuşalım, öp barışalım, komrular gibi yine kodlaşalım. Affedelim gitsin, bu ayrılık bitsin. Tatlı tatlı gel konuşalım, gel aşkın gönlünü alalım.
برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
رد میشه از خاطراتم مثل لالای یک سال. خاطرات کودکی‌ها توی کوچه های شهر باز، توی آغوش محبت آروم آروم پا گرفتم. من از عاشقی میخوندم توی دلها جا گرفتم. وقتی که طوفان به پا شد پر کشیدیم از تو خونه ساده قربت نشینی لا 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 گل پونه آی دلای عاشق و پا من همون آواز خونم که هنوز وارث دردم واسه شما
همین حالا دو روز تو هفته ساعت پنج فاکتور بگیر از درد و رنج زندگی همین دو روزه شل کن سخت نگی میگذره تحمل کن فرشیدم زدم تو دنده که برم بابا یکمی ولوم بده اون رادیو رم
ایستگاه فردا چهارشنبه ها و پنجشنبه ها پنج تا هفت عصر زنده از رادیو فردا ایستگاه چهارشنبه ایستگاه پنجشنبه ایستگاه چهارشنبه ایستگاه پنجشنبه
بذار تا روان نیشم بازی رو رو شد قلبم تو عجموها ترقم تو فقط بمون پیشم
فردا
باره تو رو پیدا میکنم، این شهر رو شینا میکنم.
ترانه های روز ایران و جهان از رادیو فردا.
بمیرم من واسه عشق دوتامونو، واسه تنهایی بی انتهامونو، کی باید جمع کنه این قلب دامونو؟ تو رفتی یا غمت یه شب آهم کرد، ببین دنیا منو تو جوابم کرد، تو رفتی حرف این مردم خرابم کرد، تو رفتی زندگیمون رفت، یه عاشق زیر بارون رفت، دیدی آخر یکیمون رفت کجایی؟ بمیرم بهتر از اینه، همه تونه توی این سینه، تموم شد غمگینه کجایی؟ میتونم برم از خونه بیرون، نه از فکر تو دیوانه بیرون، تو نیستی یا هنوز بارونه بیرون، تو نیستی یا هنوز اسمت عزیزه، رفیق قلبی که بی تو مریضه، همین تنهایی بی همه چیزه. تو رفتی
تنها یک رادیو نیست،
تلویزیون هم نیست،
حتی فقط وبسایت هم نیست.
فردا تنها رسانه نیست.
فردا عضوی از خانواده شماست.